أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، رافع السماوات وخافض الأرضين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأصفياء من عترته لا سيما بقية الله في العالمين حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شب چهارم محرم حسینی است و ما در این ماه عزیز و عزت آفرین کسب معرفت و ارادت می کنیم و واجب تولی نسبت به اهل بیت علیهم السلام و تبری نسبت به دشمنان اونها را انجام می دهیم. این یک مجلس عادی نیست، یک محفل ملی و مردمی به معنای اینکه بیگانه از حقیقت دین و آیین الهی باشد نیست، بلکه متن دین و آیینی است که خدای عالم برای جامعه اسلامی مقرر کرده است. شما می‌بینید که همه ادیان الهی فقط یک معبدی دارند که در اون معبد خدایشون رو عبادت می کنند و بس. ما هم به عنوان مسلمان معبدی داریم به نام مسجد که در مسجد آیین عبادت و پرستش پروردگار عالم اتفاق می افتد. اما ما شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام غیر از مسئله معبد و عبادتگاه و پرستشگاه پروردگار عالم یک مکان دیگری رو به نام حسینیه اختصاص یافته به که این جایگاه در فرهنگ اصیل دینی ما به معنای هویت دین الهی که بایستی به رنگ حسین ابن علی درآید، این هم به عنوان یکی دیگر از خصائص عمده فرهنگی ماست. مسئله حسینیه ها یا حتی بعضی سقاخانه ها و نظائر آن، این جز در فرهنگ پیروان اهل بیت علیهم السلام نیست. الان این جلسات در حسینیه ها برگزار می شود تا نهضت ابی عبدالله و قیام اون حضرت و حرکت الهی اون حضرت که در حقیقت تبیین کننده و روشن کننده حقیقت دین پیامبر گرامی اسلام هست اتفاق بیفتد. اونهایی که قدیر رو غصب کردند و سقیفه را به جای قدیر نشوندن، دین را به گونه دیگر تفسیر کردن، بر اساس تفکر جاهلی این دین را تفسیر کردن. و از همون سال دهم هجری که سقیفه بر قدیر حاکم شد، قدم به قدم این جریان دین، وحی، رسالت، نبوت، قرآن، احکام الهی قدم به قدم عقب نشینی کرد، یعنی عقب راندن، از اون طرف هم قدم به قدم جلو آمدن، یعنی بدعتها جای سنت ها نشست، احکام جاهلی به جای حکم الله نشست. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. این 50 سال دین در محاق واقع شد و حسین ابن علی وقتی حرکتش را از مدینه آغاز کرد، در همونجا رساله‌ای و نامه‌ای نوشت و این فلسفه قیامش را تشریح کرد. من می‌بینم که دین محو شده، سنت‌های الهی و سنت‌های نبوی از بین رفته، دوران جاهلی داره کم کم حاکم میشه و قوانینی که به عنوان حکم جامعه داره برای مردم وضع میشه دقیقاً قوانین جاهلی است. انی اريد الاصلاح في امه جدي، من بایستی اصلاح کنم. این مسیر آغاز شده از جریان سقیف تا کنون، خب شما میبینید علی ابن ابی طالب مقامش یه مقام فوق العاده ای بود. احادیثی که رسول مکرم اسلام و حتی آیاتی که در شأن و منزلت علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شد، الی ما شاء الله است. مرحوم علامه امینی این کتاب الغدیر رو که نوشته، تمام این کتاب فلسفهش آن است که از منابع اهل سنت، از منابع اهل سنت، منابع کسانی که به سقیفه معتقدن و از قدیر فاصله گرفتن، از زبان اونها، از بیان اونها، از قلم اونها حقانیت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اثبات کرد. خب این همه آیات، این همه احادیث، این همه شأن نزول آیاتی که همگان اعتراف به وجود نازنین علی ابن ابی طالب دارند. یه وقت آیه نازل شد پیامبر در مسجد، عده‌ای در خدمت رسول الله. آیه این بود: هذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن، هذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این آیه قرآن است. خدای عالم این آیه قرآن را بر قلب نبی مکرم اسلام نازل کرد و در کنار پیغمبر جمعی از اصحاب بودند. هذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. یعنی چی؟ این آیه معنای لفظیش اینه، هازا یعنی این، هازا صراطی علی مستقیم، این راه مستقیم است، این اشاره است. این به چی داره اشاره میکنه؟ یا رسول الله، مراد از هازا کیه؟ چیه؟ آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شدند و فرمودند مراد از هازا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مراد همین آقا علی ابن ابی طالب است که صراط مستقیم است. این پیغمبر، این آیه، این شأن نزول و این هم جمع اصحاب، همه هم شهادت دادن. خودتون رو از علی ابن ابی طالب دور نکنید، جدا نکنید، راه دیگران را و راه متفرق دیگران را طی نکنید که منحرف می شوید. هذا صراطی مستقیم فاتبعوه. از این دسته از آیات بسیار فراوان است. شما اهل قرآنید و آیاتی که در شأن مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده رو مستحضرید. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یکی از آیاتی که همگان عام از شیعه و سنی اعتراف دارند که در شأن علی ابن ابی طالب است همین آیه است. این آیه چی میگه؟ میگه اونی که ولایت دارد، اونی که حیثیت سرپرستی و حکومت و سلطنت الهی دارد، عبارت است از انما ولیکم، اونی که قدرت تصرف دارد، او که میتواند حکمرانی کند، اونی که میتواند احکام الهی را بیابد، بفهمد و اجرا کند، عبارتند از: یک، خدای عالم، انما ولیکم الله، دو، و رسوله، سه، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اون کسانی که ایمان آوردن و در حال نماز زکات میدهند، همون حالتی که حضرت مشغول نماز بودند، در حال رکوع بودند، یک مسکینی وارد شد و حاجتی رو طلب کرد و علی ابن ابی طالب علیه السلام در حال نماز دستشون رو در حال رکوع دراز کردن و اشاره کردن که بیا این انگشتر رو بگیر و یعطون از زکات و هم راکعون. از این دست آیات که جهت ولایت الهی رو میخواهد اثبات بکند از قبل از قدیر الا ماشاءالله، خب اینها وجود داشت، ولی سقیفه وقتی بر قدیر حاکم شد، آقا یک حرکت، این که شما میبینید در زیارت عاشورا لعن الله من اسس اساس الظلم، آخه ظلم یه ریشه اساسی داره، یه ریشه بنیادی داره، بعدها این شجره خبیثه ظلم ریشه ساقه میزنه، شاخ و برگ میده و ثمر میده، میشه شجره خبیثه. در حقیقت اون چه که در جریان کربلای ابی عبدالله اتفاق افتاد همون ثمرات شجره خبیثه ایست که در جریان سقیفه بنیانگذاری شد. چرا در زیارت عاشورا بنیانگذاران ظلم و ستم مورد لعنتن؟ لعن الله من اسس اساس الظلم. ما باید شهادت ابی عبدالله علیه السلام و یارانش و به اسارت رفتن خاندانش را ریشه یابی کنیم و ریشهش در سقیفه است. بزرگان از حکمت حتی مثل ملا صدرا، این حکیم نامور و نامدار الهی میگوید حسین ابن علی در سقیفه به شهادت رسید. این بنیانگذاران ظلم آمدن و دوران جاهلیت رو کم کم آغاز کردن، و الا اصلا اون زمان یزید ملعون اصلا به دنیا نیامده بود. این انسان خبیث و پلید و آلوده که فرزند شخصیت خبیث‌تر همانند معاویه است که یزید ابن معاویه میگیم سن نبود، اما او از این ثمره شجره خبیثه استفاده کرد و این جنایت عظیم رو انجام داد. ابی عبدالله علیه السلام به دنبال آن بود تا این جریان انحرافی که اسلام رو دور زد و جاهلیت را به جای اسلام نشوند، اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون، برای این حرکت این نهضت اتفاق افتاد. بحثی که در جمع گرامی شما برادران و خواهران ایمانی عرض می کردیم این بود که ما باید عصر جاهلیت رو بشناسیم و عصر اسلام را بشناسیم و ببینیم که آیا عصر جاهلیت چه خصائص و ویژگی هایی داشت و اسلام که بعد از جاهلیت آمد چه رهاوردی را برای بشر دارد، که حسین ابن علی برای احیاء اون رهاورد قیام کرد. در جلسه قبل عرض کردیم که جاهلیت یه دورانیه، یه عصریه، یه فقط یک حرف نیست، یه اسم نیست، یک رسم است، یک فرهنگ است، یک تمدن است. و این تمدن ریشه دارد. ریشه این تمدن در اقوام و ملل گذشته، آدم، نوح، هود، ابراهیم، موسی، عیسی، همه و همه حضور داشت و اون جریان شرک بوده است. بنیادی ترین و اساسی ترین جهتی که شما در جاهلیت جستجو می کنید جریان شرک و بت پرستی است در مقابل توحید و خداپرستی. ما فقط به یک قصه از شما میدونید که انبیای الهی از حضرت آدم جریان توحید رو بنیان میگذاشتند، اما در مقابل افرادی بت‌پرست بودند، مشرک بودند، نمیپذیرفتند. قضیه نوح اینگونه بوده است، ادریس اینگونه بوده است. قصه این حدود 25 پیغمبر رو خدا در قرآن داره ذکر میکنه. قصص الانبیا کتابی است که داستان انبیا را که در قرآن آمده جمع آوری کردن. شما جریان حضرت یوسف سلام الله علیه رو خوب شنیدی. یوسف در زندان با افرادی همسلول بود و اون افراد مشرک بودن، ولی می دیدن یوسف یک شخصیت ممتازیه، یک انسان وارسته‌ایه، یک انسان آراسته است. اخلاقش، ادبش، برخوردش یه انسانی است که امروزه از او به عنوان انسان فرهیخته یاد میکنند. با همه زندانیان فرق میکرد. زندانیان دیگر را به خاطر خباثت به زندان آوردند، ولی یوسف را به خاطر طهارت به زندان آوردند. داستان یوسف رو میدونیم. وقتی این دو نفر از همسلولهای حضرت یوسف خواب دیدن، اومدن خدمت حضرت یوسف، گفتند که شما را یه انسان وارسته‌ای میبینیم، انسان شریفی میبینیم، آیا میتونی این خوابهای ما رو تعبیر کنی؟ حضرت علیه السلام فرمود بله، شما اجازه بدید به شما بیان میکنم، تعبیر خوابتون رو ذکر میکنم. اما قبل از این که به شما این تفسیر و تعبیر خوابتون رو بگم، اجازه بدید یک آموزه وحیانی و توحیدی رو به شما بگم. تو زندان چی گفت به این همسلولی ها؟ مسئله توحید رو مطرح کرد. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. شما حساب بفرمایید، زندانیه، تو زندانه، همسلولاش انسان‌های آلوده و گناهکاری‌اند، اما قبل از اینکه نیاز شخصی اونها رو پاسخ بده، اونها را به توحید دعوت می‌کند. دعوت می‌کند ارباب متفرقون خیرون. شما دارید دنبال خدایان هستید، چند تا خدا، یکی خدای باران، یکی خدای رزق دنیایی، یکی خدای سلامتی، یکی خدای فرزند. تو خونه هاتون چندین خدا قرار دادید، چندین رب. در مقابل اونها کرنش میخواید. اگر فرزند میخوایی میرید پلو یه بود، اگر دفع شر و مرض میخواهید میرید سراغ یه بت، اگر رزق میخواهید، دنیا میخواهید میرید سراغ یه بت. ارباب متفرقون خیران ام الله الواحد القهار. گفت من یوسفم و دین آبایم را یعقوب و ابراهیم اسماعیل و اسحاق و یعقوب رو پیگیری میکنم، من موحدم. این زندانی است، این به بیگناهی تمام به جهت طهارت فوق العاده به زندان افتاد، اما فریاد توحید او در مقابل مشرکین، آنانی که ادعای ربوبیت چند گانه دارند، در زندان این است: ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. خدا وقتی داستان انبیای الهی رو در قرآن میگه که ما متاسفانه بی بهره ایم، داستانشون رو در حد داستان میدونیم. همونطوری که عرض کردم، خدا در قرآن در باب ابراهیم در بیش از 50 بار این خداست، این خداست، بیش از 50 بار در بیش از 25 سوره در قرآن از ابراهیم یاد میکند. بعد به پیغمبرش میفهمد وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. ما از داستان انبیای خودمون که همه اونها را خدای عالم بهشون سلام داد، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی، به تک تک این انبیا خدای عالم سلام داد. چرا؟ چون اینها جریان بت پرستی و شرک را که بنیان همه خباثت ها و آلودگی هاست که خدا فرمود ان الشرک در ظلم عظیم، او آمد و جریان بت شکنی رو در معبد و عبادتگاه نمرودیان همه را از بین برد. خدا با چه عظمتی از ابراهیم یاد می کند و وقتی دشمنان تصمیم گرفتند که او رو به آتش بیندازند، اون آتشی که از بس فاصلش به لحاظ حرارت زیاد بود که حضرت رو به منجنیق بستن و با منجنیق حضرت رو به آتش انداختن. اما این اراده الهی است. آیه آتش، این مثل سایر موجودات همه و همه جنود الهی هست، جوار حکم جنود او و خلواتکم عیونه. وقتی حضرت موسی علیه السلام به کوه طور آمد، خدا گفت که این چیه دست توه؟ گفت قال هی عصای اتوکأ علیها و اهش بها غنمی ولی فیها معارب اخرى. خدایا این عصاست، من با این عصا تکیه میکنم، در راه رفتن به این عصا تکیه میکنم و غنم و گوسفندان خودم رو با این هی میکنم و احش به ها علا غنمی و این باش یه کارهای دیگه هم انجام میدم ولی فی ها معارب اخرى. گفت ای پس این اساس، فعلق ما فی یدک، اینو بنداز. فازاهی حیتون تسعا، ناگهان دید که این عصا به یک اژدهایی تبدیل شد، حیه و ماری تبدیل شد که داره حرکت میکنه. حیتون تسعا یعنی داره حرکت میکنه. این عصا حضرت موسی ترسید، اینو اصطلاحا میگن در دالان نبوت بود، چون انبیا نمیترسن، هنوز به مقام نبوت نرسیده بود، در دالان نبوت این خوف برای موسی شد. خدا به او پیام داد ولا تخف، نترس، این عصاتو دوباره بگیر، همون عصا میشه. همه چیز برای حق سبحانه و تعالی مأمورن، همه مأمور الهیان. این دست و پا که ما فکر میکنیم مال ماست، این دست و پا مأموران الهیان. خدا گاهی اوقات با همین زبان آدم، یه حرفی که انسان میزنه با همین زبان انسان آدمو میگیره، با این چشم آدمو میگیره. ما فکر نکنیم که اینا میگن وقت مردن، احیانا گاهی اوقات این افرادی که از دنیا میرن در حالی از دنیا میرن که چشمشون بازه. یعنی چی؟ یعنی قدرت این که چشم رو ببندن و بمیرن ندارن. این چشم به هم زدن، لذا میگن که وقتی کسی مرد این چشم مرده رو ببندید که اون هیبتش ترس نداشته باشه. این حد انسان در مقابل حق سبحانه و تعالی ضعیفه. با همه انبیای خودش، با موسی یه جوری، با عیسی یه جوری، با جریان حضرت عیسی چقدر عجیبه در قرآن. و ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. واقعا این آیات چه میکنه؟ ما ها اهل قرآن به معنای واقعی کلمه نیستیم. میگه قبل از این که مریم سلام الله علیها به عیسی مادر شود، خدای عالم اون فرشته برتر رو فرستاد. فارسلنا، یعنی ما فرستادیم، الیها، به سمت مریم، روحنا، و او رو به صورت یک انسان متمثل کردیم، اون روح. فتمثل لها، یعنی برای مریم، اون روح القدس بشرن سویا. برای خدای عالم همه چیز، هر چیزی که امکان وجودی داشته باشد، این قدرت الهی هست و اقتضای این قدرت همون توحید است. انبیای الهی تلاش میکردن تا به انسانها بفهمانن این سنگ و گلی که شما دارید عبادت میکنید، اینا رو، این چوبها را خودتون تراشیدید، سنگها رو خودتون ساختید. چجور میشه یه خالقی، یه ربی، یه مربوبی او رو خالقشو بسازه؟ وقتی به حضرت ابراهیم گفتن که آقا چرا این کار رو کردی؟ چرا این بت‌ها رو اینجور تکه تکه کردی؟ گفت مگه بت‌ها خدایان شما نبودن؟ گفتن چرا؟ گفت این خدایی که نتونه در مقابل من یک نفر بیسته و از خودش دفاع بکنه، این چه خداییه؟ چی رو میپرستید شما؟ این که بت، این که تبر رو روی دوش بت برتر گذاشت، گفتن ابراهیم کی این کارو کرده؟ گفت این بت برتر ازش سوال کنید، این تبر رو دوش اینه. گفتن که اینا بت‌ها که حرف نمیزنن. گفت خب اون بتی که حرف نمیزنه حرفم نمیشنوه، شما چجوری میخوای با این حرف بزنی که حرفتو بشنوه و احیانا به تو کمک بکنه، جلب منفعتی یا دفع مضرتی برای تو انجام بده؟ آقا انبیا برای اینکه به اینجا برسونن انسانها را که این بت‌ها، این ستاره‌ها، این ماه، این خورشید، اینا کاری نیستن، اینها ابزاری‌اند برای اینکه انسان در این دنیا بتواند با سیادت و بزرگی زندگی کند. میفرماید و زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، یعنی ما شما آسمان اینجا الحمدلله هواشون خوبه، وقتی سر رو بلند میکنید این همه ستاره ها رو میبینید. حالا الان تو شهرها به خاطر وضعیت آب و هوا دیگه ستاره پیدا نیست، ولی شما وقتی سر به هوا به آسمان میبرید این زیبایی، این تراوت، این نورافشانی، این چیدمان و نزد و مواقعی که نجوم دارد. شما الحمدلله سوره مبارکه واقعه رو میخونید، چون هر شب سوره مبارکه واقعه خوندن از توصیه های جدی دین ماست. در سوره مبارکه واقعه اینه: فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، قسم به جایگاه های ستاره ها، چیدمانی که ما در آسمان ایجاد کردیم، قسم به اینها. ما فکر میکنیم که مثلا حالا یه ستاره اینجا هست، یه ستاره اونجا، اینا با هم اصطلاحاً اینجا میگن که اینها معبد قدوسین است، فرشتگان و ملائک در اینجا، در دنیا، در زمین. خب انسان باید زندگی کنه و انسان یک موجود طبیعی و مادیه، آب میخواد، هوا میخواد، غذا میخواد، امثال زاله. خب اینجا باید بارون باشه، گیاه سبز بشه و ما بتونیم رزقمونه بگیریم. اما فرشته چی میخواد؟ فرشته میگه آب و نون میخواد. فرشته مگه دنبال بارونه؟ فرشته نفسش تسبیح است. انفاسکم تسبیح و نومکم عباده. شما میدونید غذای فرشته چیه؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. با این زنده است، با این نفس میکشه، بدن که نداره، روح مجرد است و این روح مجرد غذا نمیخواد. بارون برای چی؟ چرا در مثلا آسمون ها بارون باشه و ابر باشه و اینجا خاکاش مثلا مثل ایران زمین اینجا باشه؟ خدای عالم انسان را یک موجود طبیعی آفرید و موجود طبیعی هم نیازمند به این گونه از امکانات هست. اما موجود سماوی و سپهری و ملائکه موجوداتی هستند که نحن نسبح لك و نقدس فرشته ها وقتی خدای عالم اراده کرد که انسان رو بیافریند، عرض کردن خدایا آیا ما برای تو کافی نیستیم که هر بامداد و شامگاه، البته بامداد و شامگاه ندارن اونا، که ما بامداد و شامگاه داریم، اونها هر لحظهشون در محضر انوار الهی هم. به هر حال حسین ابن علی قیام کرد تا این معارف را، تا این حقایق را به جهانیان معرفی کند و اون چرا که جریان وحی و رسالت است اثبات کند و توحید را به جای شرکی که اونها داشتن ایجاد میکنند، ایجاد میکردند رو جایگزین کند و این آیه قرآن رو که فرمود افحکم الجاهلیت یبغون، و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون رو پیاده کنم. شب چهارم محرم ابی عبدالله علیه السلام است و در هر شبی از شبها یک نوع مصیبت از مصائب محرم ابی عبدالله علیه السلام خوانده می شود. دلها را روانه کربلا کنیم، فضای حسینی را و خاندان اهل بیت را و قربت و مظلومیت اونها را یاد کنیم، برای اونها دل بسوزانیم، دلهایمون را متوجه اون جریان کنیم و برای مظلومیت، قربت، شهادت و ذبح شدن فرزندانی همانند علی اصغر علیه السلام دل بسوزانیم. شب چهارم رو از دو جهت مصیبت اهل بیت رو بیان می کنند. یکی مصیبت حضرت عر ابن یزید ریاحی و دیگری هم دو فرزند حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به نام محمد و اوم، که اینها هم مصائب خاص خودشون رو دارن. اما ما از مصیبت جناب حر ابن یزید ریاحی یک عرض ارادتی بکنیم و این راد مرد میدان علم و معرفت و ارادت، چون جناب حر مأمور بود به عنوان فرمانده لشکر با 1000 نفر جلوی ابی عبدالله علیه السلام ایستاد و اجازه نداد که حضرت به کوفه بروند. این نانجیب، این انسان پلید و پست به نام ابن مرجانه عبید الله ابن زیاد دستور داده بود و جعجع بالحسین، سخت بگیر با حسین ابن علی با نهایت خشونت برخورد کن، جعجع بالحسین. این ادبیاتش بود. گفت اونا رو از منطقه آب دور بدار. لذا سرزمین کربلا تا شریعه فرات فاصله بود و مجبور شد عباس ابن علی در روز عاشورا این فاصلهی که دشمن 4000 نفر رو مأمور شریعه فرات کرد که کسی از اینجا آب نگیره. اینا نجیب ها، شما برای کشتن امام حسین حتی آب را که می دانستن مهریه زهرای مرضیه سلام الله علیه هاست بر این خاندان بستن. شما حسین ابن علی رو می خواستید بکشید. لذا ابی عبدالله در اون آخرین لحظات به یک شمشیر شکسته تکیه داد، دید دارن اینا به سمت خیمه ها حرکت می کنن، فرمود شما با من جنگ دارید، من با شما جنگ دارم، به خانواده من چی کار دارید، به این زن و بچه ها چی کار دارید، اینها دفاعی ندارن، اینها که قدرت همین کارهایی که امروزه صهیونیسم نانجیب نسبت به فرزندان و زنان فلسطینی ها و غزه ای ها و حتی ایران عزیز دارن انجام میدن. این نانجیب ها، یکی از این علما از امامزاده شاه عبدالعظیم زنگ زد گفت که 3 نفر از خانواده مجموع جنازه‌ای که ما پیدا کردیم جمع کردن شده 2-3 کیلو، مرد و زن و بچه. شما انسانی؟ شما اهل حقوق بشری؟ شما مدعی انسانیتی؟ شما همون فرزندان یزید و معاویه و عمر سعد و شمری که امروزه با کراوات میایید و در مقابل مردم از حقوق بشر حرف میزنید. لعنت خدا بر شما باد، لعنت ملائکه و همه انبیا و فرشتگان بر شما باد که با این ادبیات دارید زندگی میکنید. این ادبیات انسانیه، این از عصر جاهلی هم بدتر و برتر است، جاهلیت جهلا. لذا حر ابن یزید ریاهی مأمور بود، اما با خودش گفت من هیچ فکر نمی کردم اینها با حسین ابن علی فرزند پیغمبر، فرزند علی و زهرا بخوان جنگ بکنن. اگر من اومدم جلوشو گرفتم به عنوان اینکه خب اینا با هم مخالف هستند و بایستی که مثلا ما چون تو لشکر اونا هستیم با حضرت مخالف، اما هیچ فکر نمی کردم اینکه ناگهان جناب حر تصمیم گرفت که به کاروان حسین ابن علی به پیونده، این طوری که در کتاب های ما آمده. دید که ابی عبدالله علیه السلام فرمود هل من مغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که به فریاد ما برسد و از خاندان اهل بیت دفاع بکند؟ وقتی این ندا رو از حسین ابن علی شنید در صبح روز عاشورا دست بر سر گذاشت و به رفیقش گفت من خودم رو بین دوزخ و بهشت میبینم و دوزخ رو کنار زدم و به سمت بهشت میروم و من رفتم. با سرعت خودش رو به سمت خیمگاه ابی عبدالله، اما رو نداره دیگه نمیتونه با حسین رو به رو بشه، چون اول کسی که جلوی حضرت رو گرفت و حضرت به او گفت که این راه درست نیست، اینها نامه هاشون اومده، دعوت کردن، من مهمان اونها هستم، در بین همین لشکر تو افرادی هستن که منو دعوت کردن، این نامه هاشونه، من خودم که نیامدم، حالا اگر اجازه نمیدی که برم کوفه خب بذار من برگردم مثلا مدینه یا جایی. گفت نه نمیتونم، من اجازه ندارم، باید تو رو در جای گمراهی ببرم. به هر حال اونجا حضرت یه تلنگری زد، اما حر ابن یزید ریاهی انسان متوجهی بود، بی خود نبود که تونست به این جا برسه، به این مقام برسه، که حضرت فرمود سکرت که اموک، تو اینجور داری بر ما و خاندان ما سخت میگیری، مادرت به عزایت بنشیند. اینو گفت. اما حر ابن یزید ریاهی اینجا ادب کرد، در مقابل این سخن ابی عبدالله گفت مادر تو زهره زهراستی، دخت نبی بدر و دجاستی، گر ببرم نام ز مادر تو را، هیچ نیارم سخن الا سنا. تو مادرت فاطمه زهراست، مادر تو زهره زهراستی، من نمیتونم، اگر تو به من گفتی مادرت به عزایت بنشیند، من نمیتونم جوابتو بدم، چرا که مادر تو چنین کسی است. اگر بناس نام مادر تو رو ببرم، گر ببرم نام ز مادر تو را، هیچ نیارم سخن الا سنا. این بیت مال مرحوم الهی قمشهیه که در اون کتیبه‌ای که از آقا در حسینیه هدایت آمل نوشتن از اون جمله از اون بیت هست: مادر تو زهره زهراستی، دخت دنا سمت الله سمت دلاستی. خدا در قرآن راجع به پیغمبر فرمود او در معراج اونقدر بالا آمد که به مقام او ادنا رسید. مادر تو زهره زهراستی، دخت دنا سمت دلاستی، گر ببرم نام ز مادر تو را، هیچ نیارم سخن لا سنا. حر ابن یزید ریاهی اجازه گرفت و به میدان رفت، بعد از مدتی صدای استغاثه حر رو شنید و ابی عبدالله خود بالای سر حر حاضر شد، سرش رو روی زانو گذاشت، از چشمانش خاک و خون رو کنار زد، از پیشانی حر خون جاری بود. ابی عبدالله دستاری در آورد و پیشانی حر را با اون دستار بست. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم. بار الها این قلیل توسلات، عزاداری ها، حضور برادران و خواهران در این شرایط که برای عرض ارادت و کسب معرفت و محبت اهل بیت اینجا حضور پیدا کردن، از همگان به احسن وجه قبول بفرما. ذخیره‌ای برای عالم قبر و قیامت همه ما قرار بده. توفیق عبادت و بندگی در پیشگاه خودت و اطاعت از خودت و رسول و اهل بیت را به همه ما مرحمت بفرما. مرزای مسلمین در جمع ما، اگر کسی مریض است مریض دارد، خدایا همه اونها را از شفاعت خودت و شفای خودت برخوردار بفرما. در دنیا ما را موفق به زیارت قبور اهل بیت و در آخرت موفق به شفاعت بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع، از این محل، همه افرادی که در قبرستان ها هستند، ارواح طیبه شهدا، شهدای اخیر، شهدایی که این روزها بر روی دستان مردم با وفا دارن به این تجلیل تشییع می شوند، روح عالی امام امت، همه را با ارواح انبیا و اولیا و سالار شهیدان محشور بفرما. خدمتگزاران به نظام اسلامی، سلحشوران میادین رزم ما، نیروهای نظامی، انتظامی، ارتشی، سپاهی، بسیجی، همه کسانی که در امنیت این کشور دارن تلاش میکنن، مراجع بزرگوار، مقام معظم رهبری، همه و همه را در پناه امام زمان هدایت و حمایت بفرما. قلب مطهر آقایمون، مولایمون، امام زمانمون را از همه ما راضی و خرسند بفرما. به نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.